şam yara Gönül çıkmamışa mehde ilgara Müntezir gözlerim, yaşlı gözlerim Sus ile sevgilim gelen yollara Vissalın hesreti yandırsa meri Yandırıp yapmasın bu hicran seni Bu hicran seni, bu hicran seni Vissalın hesreti yandırsa meri Yandırıp yakmasın bu hicran seni Kəsiz küsüdür düz eşkim benim Eşkim denizinde yüz eşkim benim Sevgi güneşinde al kızıl qana Uç mavi göylere süz eşkim benim Hisal hasretinde yalanından olur Bahar ol sen eşkim, hezalından olur Hezalından olur, hezalından olur Risal hesretinde yalanından olur Bahar ol sen eşkim, hezalından olur Hezalından olur, hezalından olur
Bahar gözelsen mahnısını eşittik Ağayı Resulü Ferhadi'nin sesiyle Ağay Fərhadi, bu mahnının tarixçəsi yadınızda dehat santorlu dolu.
Sali 80-da Cin ədəbinin ahəngsazı Ağay Dadimer özüdür, ahəngsazı da və tənzimi də Ağay Dadimerdir.
Bəli.
Şeiri Ağay Əlirza Bəndəlizadədəndir. Burada nəxşi əvvəl də ki, onun tarlardır ki, məxsusən Ağay Adil Muradi məhəbbət eləyib o zaman. Beyzafəy Ağay Ustad Yusif Haşimi.
Əhsən.
Ki, burada şikayət eləyiblər.
Çox gözəl. Bu nöqtəni də soruşum sizdən ki, sizin məlum olan əsərləriniz, o qətələr ki, təqlid olub sizdən, çoxu, yəni ağırlıq şeir intixabında ağay Bəndəlizadə iləndir.
Bəli, bəli.
Yəni, cənabınız elə bil çox yoxun və təngatəng bir irtibatınız var, ya bir-birinizin aləmlərinizi yaxşı başa düşə biləyirsiniz ki, siz elə bil tez-tez müraciye eləyibsiz, şehir istəyibsiz ya onlar da yazıblarsa sizə veriblər ayrıya da var
biz elə Ağay Bəndəlizadənin səliqəsindən mənim xoşum gəlir hətta mən əlam Tehranda da neçə əsərlər oxumuşam hamısı Ağay Bəndəlizadənin şeirləridir mənim özümün əlaqəyə xas onun məqoli təbii şehrinə varımdır həmişə yari eləyiblər bəndəni və əlam da cədid ahəngilərim yine şehrləri inşallah o yazacaq
inşallah sağ olun Biz ağayı Bəndəlizadiyə də arzuyə tofiq o, səhət o, səlamət eləyək. Cənab ağayı Fərhadi, biz bugün sizdən iki mahnı eşitdik. Bunun birini biz intiqab elədik, birini ağayı Dadımeh lütf elədilər, mərifi elədilər və tövbə elədilər. Rival budur ki, axır bərnamədə cənabız özünüz, öz intiqabınızla Hər mahni, hər əsər ki, özünüz mayilsiz, buyurasız və biz onu sizin tərəfinizdən hədiyə eləyək şinavəndələrimizə.
Bəli, hamın ki, oxuduq, Ağay Dadimer intixab eləmişdi, ondan həm zaman
Bəli.
Sehirli dünyamız.
Sehirli dünya.
Bəli, onun da ki, hamın şairi, Ağay Əliza Bəndəlizadədir, ahinsazı tənzimi Ağay Dadimerdəndir.
Dadimerdir.
Və bəzi qaray miksi də Ağay Yusif Haşimidəndir. Təqdim eləyək, tamam hər yanda səsimizi eşitənlərə.
Çox gözəl. Biz icazəsinə sehirli dünyanı Bəli, birlikdə eşidək bərnamənin axır dəqiqələrində.
sehirli dünyamız, sehirli dağda açaydı kalbini insana yekâş. Sehirli dünyamız, sehirli dağda açaydı kalbini insana yekâş. Ağılda derkinde vırıbdı taş baş. Ağılda derkinde vırıbdır taş baş. Kime her ne verim alalı dünya. Kime her ne verim alalı dünya. Sevgi mehabbetle birge yarandı. Arzıyla istekle dolandı dünya. O da benim kimi her derde yandı. Dünya kaydına dalandı dünya. Sevgi mehabbetle birge yarandı. Arzıyla istekle dolandı dünya. O da benim kimi her derde yandı. Dünyanın kaybına kalan bir dünya. Köksünde neshemin yarası vardır. Hansı ağrısının sarası vardır. Köksünde neshemin yarası vardır. Hansı ağrısının sarası vardır. Sarpaz dağlanmamış harası vardır. Sarpaz dağlanmamış harası vardır. Yine de odlara kalan bir dünya. Yine de odlara kalan bir dünya. Sevgi mehabbetle birge yarandı. Arzıyla istekle dolan bir dünya. O da benim kimi her derde yandı. Dünya birge yarandı. Arzıyla istekle dolandı dünya. O da benim kimi her derde yandı. Dünyanın kaydına kalandı dünya. Dünyanın kaydına kalandı dünya. Dünyanın kaydına kalandı dünya.
Sehirli dünya mahnısını eşittik. Cenab-ı Ağay Fərhadinin səsiylə bugünkü bərnamədə iftihar vermişlər. Ağay Fərhadi bərnamənin huzuri qonağıydılar. Xidmətlərində olduq, şirin söhbətlərindən ləzzət apardıq. Ağay Fərhadi, məmnun lütfüzdən. Ayaqlarınız ağrımasın.
Sağ olun, sağ olun.
Bəndiyə iftihardır. Əlləriniz ağrımasın. Biz yavaş-yavaş gərək şünəbəndələrimizin huzurundan mürəxxəs olaq.
Sağ olun, şad yaşayın.
Sağ olun. Dostlar, gələn görüşə qədər hamızı bir olan mehriban Allaha tapşırıq.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli həmustanilər, cirami dostlar, Musiqaya Qalib Tərdəb Radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
در پی اعلام قیمت خودروهای مونتاژی، کاهش قیمت انواع خودروهای تولید داخل و مونتاژی در بازار سرعت گرفته است.
رئیس جمهور در گرد همای یک قرن خدمت بیمه‌نک به مناسبت روز جهانی هلال احمر، امنیت شغلی امدادگران و فعالان هلال احمر باید ارتقا یابد.
رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد سریع و قاطع با برهم زنندگان امنیت روانی مردم شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار معاون نخست وزیر عمان در مسقط، آماده ایم دستاوردهای دفاعی ایران را در اختیار عمان قرار دهیم.
و در حادثه زیر گرفتن با خودرو در تگزاس امریکا، 7 تن جان باختند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم کرمی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
در پی اعلام قیمت خودروهای مونتاژی، کاهش قیمت انواع خودروهای تولید داخل و مونتاژی در بازار روند سریعتری به خود گرفته است. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار خودرو نشان می‌دهد دوشنبه محصولات گروه ایران خودرو از 12 تا 27 و سایپا از 2 تا 19 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. بیشترین کاهش قیمت خودروهای مونتاژی نیز مربوط به دیگنیتی پرایم با 90 میلیون تومان بوده است. کارشناسان معتقدند با ادامه عرضه محصولات داخلی و ورود خودروهای وارداتی، قیمت‌ها باز هم کاهش خواهد یافت. شورای رقابت در مصوبه اخیر خود قیمت خودروهای مونتاژی را 300 تا 700 میلیون تومان کاهش داد.
امسال برای اولین بار قرار شد که قیمت خودروهای مونتاژی را هم شورای رقابت تعیین کنه. اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت:
اونچه که مصرف کننده قاعدتاً پرداخت میکنه مبتنی بر قیمتی خواهد بود که شورای رقابت اعلام میکنه.
خودروی نظیر تیگو 8 در چین 22 هزار دلار قیمت داره که با احتساب تمام هزینه‌هاش قیمتش در ایران 1 میلیارد 216 میلیون تومان میشه. اما شرکت مونتاژ کننده این خودرو رو 2 میلیارد و 600 میلیون تومان میفروخت. ابراهیمی نژاد کارشناس صنعت خودرو:
نهایتاً با یک سود منطقی که خودروساز از این فرایند انتظار داره، باید قیمتی این خودرو پیدا کنه در حدود 1 میلیارد و 500 میلیون تومان.
و یا خودروی دیگنیتی که در چین 100 هزار یوانه. نظری مدیر روابط عمومی بهمن موتور:
25% هزینه گمرکی داره و به هر حال هزینه‌های خود گمرک که هزینه‌های هم از بندرعباس به کارخونه که خودشون رسید در حدود 10 میلیون، در کنار اون 9% از چه افسوده است. از خدمتتون که حدود 30 میلیون هزینه پلاک گذاری یک خود.
با توجه به نرخ ارز نیمایی در سه ماهه پایانی 1401 و احتساب تمام هزینه ها، قیمتش باید به حدود 650 میلیون می رسید، اما کارخانه اون رو 1 میلیارد و 100 میلیون تومان می فروخت. حالا شورای رقابت قیمت این خودروها رو با سود 17% محاسبه کرده که باعث شده قیمت کارخانه‌ای این خودروها بین 300 تا 700 میلیون تومان کاهش پیدا کنه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور گفت نقش هر استان در شاخص‌های کلان اقتصادی باید تعیین و زمان‌بندی شود. آقای مخبر پس از بازدید از پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو و اطلاع از دستاوردهای علمی، تجاری، صنعتی و مهندسی کشور در جلسه شورای ملی زنجیره ارزش راهبردی تأکید کرد. برای اجرای مطلوب طرح زنجیره ارزش راهبردی باید به استانداران اختیارهای لازم داده شود. صد شرکت دانش بنیان در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران حضور دارند. این نمایشگاه تا 20 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.
مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
در واقع تجهیزات ما الان از لحاظ استانداردهای طراحی محصول در حد تجهیزات اروپایی است.
دستگاه فیزیوتراپی از تجهیزات پزشکی ساخته شده متخصصان ایرانیه که نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازارهای کشورهای همسایه هم مشتری پیدا کرده.
کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آذربایجان، هند، پاکستان.
حال برای دستیابی به بازارهای صادراتی بیشتر، حضور در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران.
از نمایشگاه‌های به این شکل و نمایشگاه‌های معتبر جهانی داریم استفاده می‌کنیم برای اینکه بتونیم صادراتمون رو توی کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکای جنوبی هم گسترش بدیم.
دستگاه فیزیوتراپی تنها محصول صادراتی دانش بنیان حاضر در نمایشگاه ایران اکسپو نیست. شرکت‌های صادراتی حاضر در نمایشگاه ایران اکسپو:
این محصولات کاملا قبلا از کشور آمریکا وارد ایران میشد. ما توسط کارخونه که احداث کردیم و دانش بنیانی که توی ایران انجام دادیم، اومدیم اینا رو محصولات ایرانیزه کردیم.
محصولی که حالا بحث صادرات بیشتر روش متمرکز بوده، دستگاه تلمدیسین هست که در حال حاضر توی بازارهای متعدد خاورمیانه، جنوب شرق آسیا قراردادهای فعال داره.
ماده پلی آلومینیوم کلراید هستش که به عنوان یک ماده منعقد کننده در صنعت آب و پساب استفاده میشه.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، بیش از 1200 تاجر از 65 کشور جهان از نمایشگاه ایران اکسپو دیدار میکنند. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت:
این یک اقدام بود در راستای سلسله اقداماتی که ما در دولت داریم دنبال میکنیم برای اینکه بتونیم فضا رو تسهیل بکنیم و بسترها رو ایجاد بکنیم برای اینکه صادرکنندگان کشور بتونن به صورت موفقیت‌آمیز صادراتشون رو توسعه بدن.
تاجر بورکینافاسویی:
فکر نمی‌کردم صنایع ایرانی که در این نمایشگاه حضور دارن به این شکل باشن. ما به تجارت صنعتی با شما نیاز داریم.
تاجر چینی:
با توجه به ویژگی‌های این نمایشگاه، ایران بازار بازی برای همکاری کشورهاست و ما به دنبال صادرات محصولات ایرانی به چین هستیم.
وزیر بهداشت افغانستان:
از غرفه‌های حوزه بهداشت و درمان بازدید کردم. تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی ایران پیشرفت خیره‌کننده‌ای دارند.
بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی پارسال به حدود 1.5 میلیارد دلار رسید و برگزاری چنین نمایشگاهی می‌تواند به تحقق هدف گذاری 2 میلیارد دلاری صادرات این محصولات در سال جاری کمک کند. زهرا سیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در گرد همایی یک قرن خدمت بی‌منت به مناسبت روز جهانی هلال احمر بر بکارگیری تجربیات گذشته و فناوری‌های نوین در آماده سازی هلال احمر تأکید کرد. آقای رئیسی گفت امنیت شغلی امدادگران و فعالان هلال احمر نیز باید ارتقا یابد.
حضور رئیس جمهور در بین کسانی که در بحران و حادثه ها یاور مردم هستند.
آخرین خدماتمون در شهرستان خوی بود که زلزله اومده بود به مدت زمان 10 روز و زلزله که در سوریه به او پیوسته بود.
تفتر لحظات که داشتیم بهمنی بودش که توی آزادراه تهران شمال اتفاق افتاد و متاسفانه یک نفر از کارگرای اونجا هم فوت کرد.
در حادثه‌ای مثل سیل فیروسکو، امامزاده داوود و پلاسکو و هواپیما اوشنانی بودم.
یه خواهش ازتون دارم، اینجوری که من شنیدم ما نزدیک 4-5 نفر داوطلبیم، تا اونجایی که میتونن به تمام مناطق اضافه بشن.
برای هر خانواده به نظر من لازمه که حداقل یک نفرشون تو این هلال احمر در واقع آموزشو ببینن، بتونن کمک حال خانواده‌شون باشن در درجه اول و بتونن به جامعه هم در مواقع اضطراری کمک کنن.
راه خدا از میان
خلق می‌گذارد.
رئیس جمهور همان ابتدای سخن اشاره‌ای به خدمات امدادگران داشت، از کمک رسانی در زمان حوادث طبیعی تا مقابله با کرونا.
در برنامه‌ریزی‌ها هم در اقدامات باید این سازمان مورد توجه بیشتر قرار بگیره.
و البته حوادث غیر مترقبه بین المللی که جلوه های زیبایی از امداد رسانی را اعضای جمعیت هلال احمر خلق کردند.
حضور هلال احمر در ترکیه رو در سوریه رو دیدید و مدال های افتخاری که هلال احمر دریافت کرد.
آقای رئیسی در ادامه گفت این سازمان فارغ از مرزبندی هاست و باید کارآمدتر شود.
امدادرسانی و کار دانش‌بنیان میتونه بر کارآمدی بیفزاید. آموزش عمومی از مدارس، دبیرستانها، دانشگاهها و همه محافل و آموزش های تخصصی، اینم میتونه در آمادگی بسیار نقش ایفا کنه.
رئیس جمهور همچنین برای ساماندهی بهتر این سازمان یک دستور بودجه‌ای هم داشت.
هلال احمر از موارد با اولویت کشور در تخصیص بودجه و اعتبارات، این سازمان باید سریع اونچه که از بودجه مورد نیاز رو اعلام کرده در دستور کارش قرار بگیره. باز هم باید امنیت شغلی نسبت به کسانی که خدمتگزار در این مجموعه هستند ارتقا پیدا کنه. در این جهت هم انشاءالله در سال جاری تلاش‌های بیشتری انجام بشود.
قبل از صحبت‌های رئیس جمهور هم رئیس جمعیت هلال احمر کشور از فعالیت‌های برون مرزی این سازمان گفت.
نیروهای ما 3 کرسی مدیریتی در صلیب سرخ داریم. در خصوص ارائه خدمات بهداشتی درمانی در 12 کشور دنیا ما داریم خدمت رسانی می‌کنیم. و در اربعین حسینی نقش آفرینی کردند که خود حضرت عالی ملاحظه کردید.
و در نهایت در گرد همایی 1 قرن خدمت بیمنت، آقای رئیس جمهور هم عضو افتخاری جمعیت هلال احمر کشور شد.
نمایندگی از همه جوانان جمعیت هلال احمر در سراسر کشور امروز کارت عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر به شما تقدیم خواهد شد. به نمایندگی
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که هوشمندسازی در ساختار جمعیت سازمان هلال احمر کشورمون باید مورد توجه قرار بگیرد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی.
اصلاح قانون انتخابات مجلس به نیمه راه رسید. وکلای ملت در جلسه علنی دوشنبه و در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، شیوه معرفی نماینده نامزد انتخابات مجلس را در شعب اخذ رأی مشخص کردند. نمایندگان همچنین وزارت کشور را موظف کردند دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های اجرایی مربوط به فرایند انتخابات مطابق با قانون و مقررات مربوط تدوین کند. مجلس همچنین با فراخواندن وزیران بهداشت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک ایران و رئیس سازمان غذا و دارو مشکلات شبکه دارویی کشور را بررسی کردند. آقای قالیباف در این جلسه تاکید کرد مشکلات حوزه دارو و تجهیزات مصرف پزشکی روز به روز در حال افزایش است و از آنجایی که موضوع درمان با جان مردم سر و کار دارد، باید هر چه سریع‌تر بررسی و برای حل آن اقدام کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.
وزیر کشور در حکمی معاون سیاسی خود را به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب کرد. آقای وحیدی در این حکم خطاب به محمد رضا غلامرضا تاکید کرد برنامه ریزی و فراهمسازی به موقع همه مقدمه ها و تمهیدهای لازم، استفاده بهینه از دانش و فناوری های نوین، تسهیل سازی فرایندهای انتخابات، به کارگیری نیروهای انسانی متعهد و متخصص و بسترسازی برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر و گسترده تر مردم در عرصه انتخاباتی، وظیفه و مأموریت خطیر جناب عالی به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور است. وزیر کشور گفت انتظار دارم با هماهنگی و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات به این وظیفه خطیر اهتمام ورزید. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند 1402 در سراسر کشور برگزار می شود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضایی خواستار برخورد سریع و قاطع با برهم زنندگان امنیت روانی مردم شد. آقای جئی در جلسه شورای عالی قوه قضایی با اشاره به این که قبل از اعمال مجازات قهریه باید با روش‌های دیگر این افراد ارشاد شوند گفت، اما در مواردی که لازم است فرد خاطی مجازات شود، مجازات باید مناسب و بازدارنده باشد.
جوانی که اومد یک فداکاری، یک غیرت ملی از خودش نشون داد، حاضر میشه که تا اونجایی که جانشو از دست بده بیاد به میدون.
رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی از شهیدی گفت که جانش را فدا کرد تا تعرضی به نوامیس نشود. شهید حمیدرضا عداقی.
اینو فرهنگ ملی و دینی ماست، مردم ماست. من 3 بار که آخرینش همین امروز بود دوباره تماس گرفتم، آقای این پرونده چی شد؟ باز همین امروز صبح تماس گرفتم با رئیس کل، گفتم آقای پرونده ها رو تسریع ببخشید.
مردم این سرزمین هم پرشور در تشییع پیکر او شرکت کرد.
صلی علی محمد شهید غیرت آمد.
ضرورت الان شرایط هستش که بعض از این پرونده های اشرار، پرونده های بعضن فرض کنید که سرقت، پرونده هایی که مزاحم نوامیس مردم میشن، پرونده هایی که خدای نکرده دست به اقدام جنایتکارانه مثل شهید کردن افراد میرسه، قتل افراد میرسه، اینا را حتما دوستان محترم کل کشور، سایر دوستان، رؤسای کل، تا اونجایی که دستتون میرسه هر کدوم معاون اول، خود بنده تلاش بکنیم حفاظت و غیره که این پرونده ها سریع تر رسیدگی بشه.
رئیس دستگاه قضا همچنین امنیت روانی جامعه را موضوعی مهم دانست که با برهم زنندگان آن برخورد قانونی می شود.
باید هم سرعت عمل داشته باشیم، هم تدبیر، هم اقدام مناسب. ممکن این اقدام مناسب و اون تدبیر همه جاش این گونه نباشه که حتما با کسی احضار کنیم بفرستیم تو زندان. ممکن یک جاش باید به ترتیب دیگری، از طریق دیگری این کار رو خنثی بکنیم.
این اطلاعات رسیدگی به پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان دادستان تهران. صالحی، دادستان تهران.
در راستای شناسایی متهمان و مستندسازی پرونده بیش از 800 مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطین و مراجع مختلف حقوقی و اداری صادر گردید. بیش از 12,000 صفحه مستندات قضایی در 60 جلد پرونده گردآوری شده و 97 متهم از اتباع آمریکایی شناسایی و تحت پیگیر قرار گرفتند. که نهایتاً در خصوص 73 نفر از آنها از جمله ترامپ، پومپئو و مکنزی قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر گردید.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم رونمایی از 2 سامانه تشخیص باریکه تفنگ جریان بالا و اندازه‌گیری الکترومغناطیسی تیوب‌های شتابدهی فرکانس رادیویی گفت، نیروی انسانی بزرگترین ثروت این سازمان است که توانسته در مرکز نوآوری در جهت رفع نیاز صنایع محصولات مورد نیاز را تولید کند. آقای اسلامی.
نکته‌ای که برای ما از اهمیت بوده اینه که بتوانیم در بستر زندگی مردم و فعالیت‌های علمی و پژوهشی فناوری هسته‌ای رو با یک سری اقدامات متفاوت تسهیل و تسریع بکنیم و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان رو که می‌توانند همکار صنایع هسته‌ای باشند رو از طریق این مرکز تسهیل کردیم و سازوکاری رو فراهم کردیم که اینا بتوانند نتایج تحقیقات رو به سامانه تبدیل بکنند و از این طریق به جامعه عرضه بکنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان که به عمان سفر کرده در دیدار معاون نخست وزیر عمان در امور دفاعی گفت، آماده ایم دستاوردهای دفاعی ایران را در اختیار عمان قرار دهیم. سرلشکر باقری تأکید کرد بیگانگان همواره تلاش دارند از اختلاف میان کشورهای منطقه بهره برداری کنند، اما ما باید با مذاکره این بهانه ها را از دشمنان بگیریم. معاون نخست وزیر عمان در امور دفاع نیز گفت عمان هیچگاه پشتیبانی و حمایت های ایران را در گذشته فراموش نخواهد کرد. شهاب بن طارق آل سعید تأکید کرد نباید اجازه داد موضوعات کوچک بهانه‌ای برای دیگران تبدیل شود، چرا که دشمنان نمی‌خواهند آرامش در این منطقه حاکم باشد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان پیش از این دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان دیدار داشت. خبر دیگر این که وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان در دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان در تهران خواستار همکاری برای امضای توافقنامه تجارت ترجیحی با ایران شد. وزیر اقتصاد کشور ما نیز در این دیدار با اشاره به سقف 2 میلیارد دلاری حجم مبادلات ایران با این کشور خواستار افزایش مبادلات تجاری با این کشور شد. رئیس بانک مرکزی هم در دیدار با وزیر تجارت عمان گفت برای حذف دلار در تجارت با عمان آمادگی داریم از روش‌های بین‌المللی اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی چند جانبه و دو جانبه استفاده کنیم. آقای فرزین همچنین از گفتگو با بانک مرکزی عمان برای فعال کردن کارت‌های مشترک بانکی دو کشور خبر داد. وزیر تجارت عمان هم گفت برای افزایش مناسبات پولی و بانکی و همچنین همکاری‌های تجاری و صنعتی با ایران آمادگی کامل داریم.
آمادگی ایران برای ساخت کارخانه و راه‌اندازی خطوط تولید محصولات راهبردی دفاعی در سوریه. امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع کشورمان در دیدار با همتای سوری خود در دمشق با اعلام این مطلب گفت ایران در کنار فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی برای بازسازی سوریه از آمادگی لازم برای تجهیز نیروهای مسلح سوریه به پیشرفته‌ترین تسلیحات دفاعی برخوردار است. وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار امنیت و ثبات این کشور را حاصل حمایت ایران دانست. سپهبد علی عباس گفت تقویت بنیه دفاعی سوریه این کشور را به عنوان یکی از حلقه‌های محور مقاومت برای مبارزه با تروریسم آماده‌تر خواهد کرد.
یک روز پس از ورود دوباره سوریه به اتحادیه عرب، رئیس امارات تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفتگو کرد. رئیس جمهور سوریه در این گفتگوی تلفنی از تقویت همکاری‌های مشترک با کشورهای عربی برای منافع ملت‌ها استقبال کرد. اواخر پارسال هم رئیس امارات میزبان رئیس جمهور سوریه بود. امارات از نخستین کشورهای عربی است که پس از پیروزی دمشق بر تروریست‌های مورد حمایت کشورهای خارجی از جمله آمریکا با تغییر سیاست خود به عادی‌سازی روابط با سوریه روی آورد.
منابع سعودی از شکست مذاکرات طرفهای درگیر در سودان خبر می‌دهند. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، مذاکرات جدی پیشرفت محسوسی نداشته است و آتش‌بس دائم فعلاً روی میز مذاکره نیست. این مذاکرات از روز شنبه و همزمان با ادامه درگیری‌های میدانی در سودان برگزار شده است. برخی منابع از حضور مارتین گریفیس، کمیسر سازمان ملل در امور سازمانی در جدی خبر دادند. اما ظاهر هنوز طرف‌های درگیر در مناقشه سودان با حضور او در مذاکرات موافقت نکردند.
به دنبال حادثه زیر گرفتن با خودرو در شهر برانزویل تگزاس آمریکا 7 تن جان باختند. به گزارش پلیس 6 نفر نیز در این سانحه دچار جراحت شدند و در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند. گفته شده یک مظنون نیز بازداشت شده است. از راننده خودرو که همکنون در بیمارستان بستری است، آزمایش‌هایی برای بررسی اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل گرفته شده.
ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری از مرز 4 میلیون بشکه در روز عبور می کند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت با انجام برخی اقدامات چاه محور، تأسیسات محور و تعمیر خطوط لوله در میادین نفتی به دنبال تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت کشور هستیم.
تعرفه های آب شرب خانگی تغییر کرد. سخنگوی صنعت آب گفت در این طرح برای کم مصرف ها مشوق مالی و برای پر مصرف ها تا 70% افزایش تعرفه اعمال می شود.
سخنگوی دولت در بازدید از دریاچه ارومیه گفت امسال بیش از 2500 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های کارگروه ملی احیای این دریاچه در نظر گرفته شده است. دیدار با دانشجویان دانشگاه ارومیه دیگر برنامه آقای بهادری جهرومی بود.
تشییع و خاکسپاری مدرس شهید در زاهدان، پیکر حواری گیاخوندی مادر شهیدان عبدالرحمن عبدالرحیم و نور احمد دانشپایه که 22 تیر 1369 در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسیده بودند در زاهدان تشییع شد.
همزمان با سالروز آزادسازی هویزه، کمیته جستجوی مفقودین از شناسایی پیکرهای 5 شهید از 8 شهید گمنام مدفون در یادمان شهدای هویزه خبر داد. شهیدان قنبر پویان از کازرون، محمد رضا سیمچی از تهران، علاء دانشمند از اصفهان، حسین رضایی دستجردی از قزوین و احمد رحیمپور از شیراز 5 تن از شهدای شناسایی شده از مجموع 8 شهید گمنام در یادمان هویزه هستند.
و همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به شهر لیون، هزاران نفر از معترضان به سیاست‌های دولت راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
به نام خدا و سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. قهرمانان 5 وزن نخست مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند. در این رقابت که از دیروز در سالن شهدای 7 تیر تهران آغاز شد، مهدی احدی در 55، احمد رضا محسن نژاد در 63، شاهین بوداغی در 72، رسولی گرمسیری در 82 و امیر رضا اکبری در وزن 97 کیلوگرم طلایی شدند. رقابت 5 وزن دوم فردا برگزار خواهد شد. میلاد صالحی ملی پوش اسکیت ایران در رقابت کاپ آزاد هلند به مدال نقره رسید و در بخش رنکینگ 2 ماده 200 متر هم برنز گرفت. مسابقات وزن مدالی قهرمانی آسیا با 2 مدال برنز برای ایران پیگیری شد. در 4مین روز این رقابت در ججوی کره جنوبی، فاطمه کشاورز در دسته 64 کیلوگرم بانوان به روی تخته رفت و در حرکات دو ضرب و مجموع به ترتیب با عدد نصاب 109 و 194 کیلوگرم موفق به کسب 2 نشان برنز شد. اما در ادامه هفته 35 لیگ برتر فوتبال انگلیس، امروز فولام 5-0 لستر سیتی رو مغلوب کرد. برایتون 5-1 نتیجه رو به اورتون واگذار کرد. در دیگر دیدار ناتینگهام فارست هم 3-1 از ساوثهامپتون پیشه. در ایتالیا و در ادامه هفته 34 فوتبال سری آ، امپولی 2-1 از صد سالرنیتانا گذشت. اودینزه هم با 2 گل سامپدوریا رو شکست. دیدار ساسولو با بولونیا هم 1-1 در جریانه. در پرتغال و 2-2 دیدار پایانی هفته 31 یاران مهدی طارمی در تیم پورتو میهمان آراکو هستند. دیدار تیم‌های فامالیساو با چاوز هم 2-1 به سود چاوز در جریان. در جدول بنفیکا با 80 امتیاز، پورتو با 73 و براگا با 71 امتیاز اول تا سومند. ناتانکه مدافع هلندی منسیتی به دلیل مصونیت نمیتونه تیمش رو در دیدار فردا شب مقابل رئال مادرید در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا همراهی کنه. اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای رده‌بندی هفتگی برترین‌های جهان در سال 2023 رو منتشر کرد و نوواک جوکوویچ، تنیسور کهنه‌کار صربستانی، با حداقل اختلاف ممکن در مقایسه با کارلوس آلکاراس، ستاره جوان اسپانیایی، همچنان در صدر موند. در این رده‌بندی دنیل مدودف روسی هم سومه و همسر ماوریتسیو پوچتینو در صفحه شخصیش اعلام کرد که مقصد این مربی آرژانتینی لندن خواهد بود. با این خبر احتمال حضور این مربی روی نیمکت چلسی در فصل آینده افزایش خواهد یافت. شب خوش و خدا نگهدار.
روز سه‌شنبه سامانه بارکسایی از بخش‌های غربی وارد کشور میشه. مناطق شمال غرب و جنوب غرب رو تحت تاثیر قرار میده. به تدریج به بخش‌های مرکزی کشور، سواحل غربی دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز هم کشیده میشه. پیش بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد بشیم. احتمال بارش تگرگ هم در مناطق مستعد وجود داره. علاوه بر این مناطق، در سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و همچنین به تدریج در بخش‌های شمال شرق کشور هم بارش رو خواهیم داشت. همچنین پدیده دیگه‌ای که برای دو روز آینده در سطح کشور داریم، وزش بادی هست که افزایش سرعت وزش باد رو برای بخش‌های غرب و شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی می‌کنیم که این وزش باد شدید می‌تونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق هم بشه. همچنین طی 24 ساعت آینده بخش‌های غربی و مرکزی خلیج فارس هم مواج خواهد بود.
امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1402 هجری شمسی، 18 شوال 1444 هجری قمری و 9 می 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:05 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این صدای دلنشین رادیو بزمین.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
جز نقش تو در نظر نیامد ما را، جز کوی تو ره گذر نیامد ما را. خواب ار چه خوش آمد همه را در عهدت، حقا که به چشم در نیامد ما را. به نام خالق بی همتا. هموطنان عزیزم سلام، لحظه های شبانگاهیتون آرام و پر از عشق، آسمان دلتون همیشه مهتابی و تنتون سالم. صدای ما رو از صدای مرکز قزوین میشنوید. به برنامه شبهای ایران خیلی خوش آمدید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. Thank you. خب حال احوالتون چطوره؟ امیدوار هستم که در این آغازین دقایق 19 روز از اردیبهشت زیبا حال احوالتون خوب باشه. احتمالاً در این ساعات شبانگاهی شما جزو کسانی هستید که شیفت و نوبت کاری شبانگاهی دارید یا به هر دلیلی باید که دقایق و ساعاتی در منزل بیدار بمونید و یا اینکه اصلا علاقمند به شنیدن برنامه شبانگاهی شبهای ایران هستید که امشب ما از رادیو قزوین افتخار خدمتگذاری به شما رو داریم تا ساعت 2 بامداد و بسیار خرسندیم که میتونیم در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون باشیم. بسیار خوشحالیم که میتونیم با این برنامه در خدمتتون باشیم و امیدوار هستیم شما هم امکان همراهی رو داشته باشید. شماره تلفن برنامه ما 3366-2026 هست با پیش شماره 028 و سامانه پیام کوتاهمون هم 30283. خب 36 دقیقه هست که از ساعت 12 گذشته. امشب در برنامه شبهای ایران میخواییم که یکی از رسمها و آیین‌های شهر و دیار خودتون رو برای ما معرفی بکنید و بسیار خرسند میشیم. حالا اگر که این مرتبط با فصل و ماهی باشه که الان داریم توش زندگی میکنیم، یعنی اردیبهشت ماه و فصل بهار، بسیار هم جذاب خواهد بود. اتفاقا خدمتتون بگم که در شهر و استان قزوین ما یک رسمی داریم به اسم رسم 50 به در که یکی از آیین‌ها و شاید مهمترین آیین برای حاجت خواهی از آسمان و آب که البته تنها به قزوینی ها هم تعلق نداره. جالبه بهتون بگم که این آیین در 19 اردیبهشت ماه در بهترین روز بهار به لحاظ آب و هوایی که 50 روز از فصل نو میگذره و مرحله کاشت محصولات از سوی کشاورزان تقریبا رو به پایانه، توی قزوین به پا میشه. این رسم رو عرض کردم که در قزوین بهش میگیم 50 به در. سلام علیکم.
ساعت 37 دقیقه و 39 ثانیه شد 50. اینجا رادیو قزوین، کل ایران همه با هم جمع شدیم دور هم.
سلام علیکم.
یالا،
حالا احوال چطوره؟
خوبی؟
قربون شما برم، خیلی ممنونم. شب شما بخیر.
اصلا مشتبه ما بودی درستم؟
بله بله. حالتون چطوره؟
قرار گذاشتید فردا بیدید با هم دیگه 50 به در.
ایشالله ایشالله
دوتا خانواده با هم دیگه بیدیم 50 به در.
بله.
ما را نمه، ما پیره مرده را نمه.
چرا قربان نفرمایید؟
نه ما پیره مرده چی هم ما چمانه؟
شما که اتفاقا خوشحال میشیم در خدمت شما
ما میایم. پس سلام عرض میکنم خدمت اهالی رادیو هر جای این ایران قشنگ خوشگل من هستید. ایشالله همیشه سلامت باشید. اینجا قزوین است.
اجازه میدی من شما رو معرفی بکنم؟
بله.
چون شنوندگان عزیزمون دارن در سراسر کشور صدای ما رو میشنون و ما اینجا یه دوست عزیزی داریم توی رادیو، یه پدر خیلی نازنین و دوست داشتنی که شنونده های ما که
یا مصطفی، یعنی از مصطفی رفیق ما از اصفهان هم گوش میکنه. نه نه مثلا
احتمال داره
همه با هم.
ایشون جناب مش جعفر عزیزمون هستن که شنونده های عزیز ما توی استان قزوین و رادیو قزوین ایشون خیلی خوب میشناسن. یه پیرمرد با صفا، آره خیلی دوست داشتنی. و بعد حالا الانم البته من خبر نداشتم شما قرار تشریف بیارید.
من خودم هم خبر نداشتم.
در باز شد و
خودم هم خبر نداشتم. من داشتم اخوان بازناقی. یه دارم بازناق دارم تفلو نه. خب نه تسبه. اسم بازناق من بیگم من. همین زرفل برنامه تان. یه دارم بازناق دارم لوستره. آویزان. تو گوشیم سیف کردم لوستر این آویزان هست همیشه سلامت باشه میدارم که تعذیب ببخشیدم عرضم به حضور شما داشتم خانه اونم میامدن خانه تفلونه داشتم میامدم بعد دیدم که ماشینش ما پارک هست اینجا گفتم ماشینش ما پارکه بیام یه چاخ سلامتی بکنم یه ها دیدم که کل ایران اینجا کل ایران روی خطن ما برخط مخواییم باهاشان
دقیقاً آفرین دقیقاً و افتخار داریم امشب شبهای ایران رو از قزوین
بله
تقدیم شنونده های عزیزمون در سراسر کشور بکنیم اونم من چند لحظه قبل از اینکه شما یهو تشریف بیارین داشتم عرض می‌کردم که دقیقاً در زمانی که ما قرار در بعد از ظهرش یعنی 19 اردیبهشت ما مراسم 50 به در رو برگزار می‌کنیم.
به به بابا این قزوین من با صفاست. قزوین من حمام قطر دارد. سعد سلطنت دارد. بازار وزیر در کوشک قزوین ده خدا دارد. بالا مینزا قزوین است بالا مینزا قزوین است بالا مینزا قزوین است
شهر صمیمیت و شهر نهایت عشق نامت سرای قزوین شد در حکایت داری بنای جاوید مانند چهل ستون را در خود تو جای دادی دروازه های زیبا مهر طلوع عرفان در کوچه ها دمیده تا بر فراز بام چارم بیا رسیده گل دسته رضا را موای ام هستی بر اوج پهنه نور شهر من نشستی شهر شد همیشه با میر ماد مانده گل واژه ی هنر را در ذهن ما نشانده
عصر پنجاهمین روز سال که میرسد این زهر آفتاب که همچین گرفتم شد
بله
قزوینیا به ویژه این ساکنان محله های قدیمی
بله
در مسلای قدیمی شهر که میان باغستان های سنتی است دور همدیگر جمع میشن
خب
بعد هیچی دوی ماز میذارین وسط چه میدانم پیکنیکی به پا میکنیم قشنگ رون غذا درست میکنیم غذا ما نگرم میکنیم دور هم دیگه فک و فامیل میشینیم کلی کیف میکنیم میدانی؟
خب خیلی هم عالی
بله.
بعد شما چند تا مثلا از این پنجا به درها رو دیدین در طول زندگی؟
من قشنگ راحت بخوام بگم 75
کاملو بگینا
نه 75 تا دیدم مثلا شاید 70 تاش یادمه
70 تا شو یادتونه؟ 4 5 تا شو خیلی یادتونه؟
یادم نیست.
درست.
اما اونم تعریف کردم برام.
بعد تو این 50 به در معمولا حالا من فکر کنم بالاخره حالا قدیمی‌ها یه مقداری هم پرشورتر برگزار می‌کردن.
هرچند که
همین الان هم مردم خیلی خوب پاس می‌دارن 50 به در رو، ولی شما حالا باز از اون قدیما یادتون میاد بگید که بیشتر معمولا تو این 50 به در چه اتفاقاتی می‌افتاد، چه کارا می‌کردن. من یک گوشش رو گفتم مثلا نماز باران می‌خواندند و طلب باران و طلب آب می‌کردند و اینها.
بله، عرضم به حضور شما که به پاس بارش‌های بهاری میدنی؟
بله،
همه دور هم جمع میشدیم. همین الان هم هست تا خب بعضی خانواده ها دیگه این جدیدی ها یه خورده کمتر، جدیدی ها بیشتر همون 13 به دره میرن بیرونه، ولی ما قدیمی ها هنوز اون 50 به دره داریم.
میرین بیرون
و محله های قدیم. بله دور قشنگ این 13 به در زیر انداز میندازیم، ما میریم بیرون در دامن طبیعت، کلی کیف میکنیم، فکر فامیل دور هم.
یه عده که میرن آش هم میپزن.
آش میپزن، ما میپزیم. الان آش خانم درخشان نخانم مادر بچه ها دیگه آماده کردن. آها، با خواهرش اینا همه هم اونا الان در وسایل آش هم آماده میکنن.
باریکم
قشنگ. بله بله،
دیگه مثلا از دمدمایی فکر کنم ظهر به بعد دیگه شما یواش یواش راهی میشید.
راهی میشم. بساط دویمازم آماده کردیم.
آها،
بساط دویمازم نون خشک است، سبزی است، گردو است، پیاز داغ است. خلاصه یک اینا ما میگیم
دویماج. بله، که شما میفرمایید به شنونده هایی که احتمالاً نمیدونن عرض بکنیم. بله، یه اسران مانند است خلاصه ها.
بله،
که مواد لازمش ایناست که شما داشتید میگفتید.
بله، مشتاله میکنیم. اینا
چیکار میکنید؟
مشتاله.
مشتاله
یعنی اونجوری نیست سوسول بازی با قاشق سنگال فلان اینا،
با دست. بله، یعنی
این پیتزای قدیمی ما، مثلا پیتزا را دیدی با دست میخورن؟ ما قدیم اینجوری دویما زنجیری با دست میخوردیم.
یه بار دیگه میگین که این دویماش با چیا تهیه میشه؟
سبزیه، پیاز داغه، گردو از بعضیا میریزن. بعد نونه مثلا حالت لواش رو تافتان اینا رو مثلا خوش میکنن،
بعد ریز میکنن.
بعد هیچی مشتاله میکنیم بخوری. البته گردو چون یه ذره الان دیگه مثلا چیز نمیشد، گردو هم چین سخته، ولی پنیرش هم بیشتر می‌ریزیم. پنیر هم دارد اون.
درست.
لالواش.
درست. بلی. این پنیرش هم توضیح میدید چه پنیریه؟
پنیر چوزهی.
تو قزوین میشه پنیر کوزه.
پنیر کهنه نمیگیم.
پنیر کهنه.
بله.
درست.
پنیر کهنه رو میدیم. مشتاله میکنیم، همچنین جردالی در میاریم. این کوفته.
کوفته.
بعد نم 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 نم. بعد نمیدونم چرا مثلا این حالت کوفته در می آوردیم، تو همین گاز میزنی دوباره وا میره، دوباره میریزه، دوباره مشتاله میکنیم مخوریم، دوباره وا میره، دوباره میریزه و همینجوری تا تمام میشه.
تا دیگه تموم بشه.
بله دیگه. حالا یه تهرانی ها ما رو گوش میکنن دیگه.
بله،
چون من لهجه تهرانی من خیلی خوبه.
آفرین.
مثلا اینجوری.
حالا نیازی هم نیست شما الان قزوینی حرف میزنید، من فکر میکنم مردم خیلی هم کیف میکنن.
نه من اخه
چون لهجه شما خیلی شیرینه. لهجه های
دیگه رو میتونم صحبت کنم. مثلا تهرانی ها الان مثلا داره
فکرم دارین اذیت میکنی خودتون.
تارسیتیه دار خیلی سخته.
آره
خیلی سخته.
این بود لحجه خودتون صحبت کنید. چیش کار
نداریم نمونده کردن پارش
قرمز شدین اصلا.
بخواد
یکم موسیقی بشنویم. 12:48 لطفاً از آیین‌های شهر و دیار خودتون به ما بگید. چقدر پیامک اومد برای
ما؟ پیامک اومد ماشاءالله. بیداره همه.
بله،
سلام، خسته نباشید بزرگواران عزیزان زحمت کشی شب‌های ایران، که امشب از قزوین عزیز هست. انشاءالله که این سال جدید سال سلامتی و دلخوشی باشی برای همه مردم عزیز ایران. به خصوص شما بزرگواران عزیزان زحمت کشی شب‌های ایران، دوستداران این برنامه شب‌های ایران، از استان گیلان شهر خشک بجار، دوستای پسندیم سید علی حسینی، زنده باشید.
سلام، خسته نباشید شب‌های ایران، که امشب قزوین ما مهمان استان قشنگی شما. من سید حسین نریمانی از اصفهان، خوشحالم که امشب مهمان استان قشنگی شما. خاکتون طلا، خویدنم طلا، و از معرفت و مهمان دوستیدون تو استان اصفهان زمزمتون خیلی هست و دوستتون میداریم، و شالا که به عاقبت یه پنجشم هرکار کاری خیر میکنید، خداحافظ که بهش بدید که شما در کاری خیر اولین، و انشاءالله که استان اصفهان هم تشریف بیارید و خدمتگزارتون باشیم. ما روز خونمونم آب داره و استانی ما رو استانی شما نمیرسه، دام قشنگ قلطه داره، شهر داره شسیده مضابه داره، مصبل زفره و ان شاءالله که تازه سالم باشه و ان شاءالله که خوش مقدر باشه برنامه.